ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب 5 مهر ماه از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران در 26 سپتامبر هر جایی که هستید و با رادیو فردا هستید. از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما این با نیم ساعت برنامه زنده و چندین گزارش و گفتگو و تحلیل درباره تازه‌های ایران و جهان. خبرها رو بشنوید که براتون بتونم توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن برای این ساعت. شما رضا جمالی در استودیوست. رضا سلام بر تو، برامون بگو محور اصلی خبرها چیا هست.
سلام بر تو عزاده و سلام بر شنوندگان گرامی. محور اصلی سخنرانی امروز رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل و همچنین توقیف چهارمین بار توقیف روزنامه شرق از مهمترین خبرهای امروز هست در ایران.
منتظر شنیدن خبرها هست.
شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه شرق روز چهارشنبه برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هم که برای ادای توضیح درباره انتشار یک کاریکاتور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته بود، به گفته نزدیکانش شامگاه چهارشنبه به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری فارس، هادی حیدری طراح این کاریکاتور نیز به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری فارس پیشتر این طرح را کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. طرح مذکور چند مرد را در صفی نشان می‌دهد که هر یک چشم نفر جلوی خود را با بند سیاهی می‌بندند. هادی حیدری طراح آن گفته است که این کارتون کوچکترین ارتباطی با رزمندگان ندارد. در خبر دیگر، علی اکبر جوانفکر سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران روز چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از دادستانی تهران، آقای جوانفکر که برای دو پرونده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، برای اجرای حکم محکومیتش به زندان معرفی شد. خبرگزاری ایرنا که آقای جوانفکر مدیر عاملی آن را بر عهده دارد، در گزارش خود در این باره نوشت که او با آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل بازداشت شد. و اما محمود احمدی نژاد در سخنانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ملت ایران از تحکیم ثبات در جهان استقبال می‌کند. او سپس به رویدادهای تاریخی در طول قرن‌ها اشاره کرد و افزود که اگر شورای امنیت سازمان ملل تحت سیطره چند کشور نبود و اگر سرمایه‌داران جهانی و به گفته وی صهیونیسم بر جهان حاکم نبودند، زندگی خیلی دوست داشتنی‌تر می‌شد. احمدی نژاد بدون اشاره مستقیم به هولوکاست گفت که حقیقت نسل‌کشی در جهان جنگ جهانی دوم گفته نشده است. او همچنین از واقعه 11 سپتامبر این بار به عنوان واقعه تلخ نام برد، اما افزود که کشتن بن لادن بدون محاکمه نگذاشت حقیقت آشکار شود. محمد مرسی رئیس جمهوری سوریه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بحران در سوریه را تراژدی عصر حاضر خواند. محمد مرسی با بیان اینکه او نخستین رئیس جمهوری مصر است که از طریق دموکراتیک انتخاب شده، افزود تا پایان جنگ داخلی در سوریه از پا نخواهد ایستاد. رئیس جمهوری مصر همچنین در جریان سخنرانی خود از حقوق فلسطینی‌ها حمایت کرد و خواستار به رسمیت شناختن آن توسط همه کشورها شد. در خبر دیگر، کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که به نظر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمله به کنسولگری آن کشور در بنغازی لیبی تروریستی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشتر میت رامنی نامزد جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که دولت آن کشور و باراک اوباما رخدادهای اخیر در خاورمیانه را جدی نمیگیرند. باراک اوباما پیشتر از تروریستی خواندن این حمله که به کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی و سه دیپلمات دیگر انجامید خودداری کرده بود. و خبر آخر این که دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری شدید در داخل ستاد کل ارتش این کشور و مخالفان مسلح در دمشق و کشته شدن عده‌ای از هر دو طرف خبر داد. بر پایه این گزارش، درگیری‌ها پس از دو انفجار روز چهارشنبه، یکی در نزدیکی ستاد کل ارتش در میدان امویه و دیگری در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه رخ داد. آزاده،
متشکرم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی ما. اگر سری بزنید به وبسایت ما، خبرها رو میتونید مفصل از اونجا هم دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، تاکید بر تضاد در سخنان رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل از زبان سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا آلن ایر.
همه این کشور این حق رو دارند، ولی همراه با حقوق مسئولیت هم هست. ایران باید مسئولیت های بین المللیش رو اجرا کنند.
تفاوت بیانات محمود احمدی نژاد در آخرین سخنرانیش در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش با سالهای گذشته.
حمله مستقیم به کشورها به خصوص اسرائیل و آمریکا نکرد. به همین دلیل دیدیم که سالان هم بیشتر اونهایی که اومده بودند بر جای خودشون موندن.
25 دقیقه از مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید. تعدادی از سخنرانان نخستین روز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همینطور دومین روز بخش‌هایی از سخنانشون رو به بحران سوریه اختصاص دادند. اما چهارشنبه سوریه یکی از روزهای بحرانیش رو گذروند که بیشتر باید از ایلیا جزایری بشنویم که روی خط تلفن رادیو فرداست در منطقه. سلام بر تو ایلیا.
آزاد، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
از انفجار ساختمان ستاد مشترک ارتش در دمشق شروع کنیم که بعضی خبرها هم حاکی از درگیری‌های مختلف درون ساختمان بوده. چه جزئیاتی از این انفجار تا الان منتشر شده؟
آزاد، صبح امروز چهارشنبه دو انفجار در محوطه ساختمان ستاد مشترک ارتش اتفاق افتاد. تلویزیون دولتی سوریه تایید کرد این انفجارها را و خبر داد که این انفجارها فقط باعث کشته شدن 4 تا از محافظای ساختمان شد و به هیچ کدوم از فرمانده های ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع آسیبی نرسیده. خبرگزاری دولتی سانا هم این خبر را تاکید کرده. یک منبع نظامی دولتی در این خبرگزاری گفته که نیروهای تروریستی که از طرف خارج پشتیبانی میشن این اقدام رو انجام دادن و گفته این دو انفجار همراه بوده با تیراندازی بی هدف در محوطه ساختمان، در ساختمان صدا و سیما و همچنین در میدان امویین دمشق.
در کنار این انفجارهایی که بهشون اشاره کردی در دمشق صورت گرفته، خارج از دمشق هم یک تیراندازی انجام شده که در اثر اون تعداد زیادی هم کشته شدن. آخرین آمار کشته شده ها در روز چهارشنبه چقدر بوده؟
آخرین آماری که توسط دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده حاکی از کشته شدن 193 نفر هست، اما این محادثه که بهش اشاره کردی ساعتی پیش خبرش اومد و تا الان تایید شده که 40 نفر که همه مرد هستند توسط نیروهای دولتی تیرباران شدند. البته احتمال داره که تعداد این کشته شدگان بیشتر بشه، چرا که دارن جنازه های بیشتری پیدا میکنن. این حادثه در منطقه دیابیه در حومه دمشق اتفاق افتاده.
ایلیا، رسانه‌های دولتی ایران از کشته شدن خبرنگار تلویزیون پرس تیوی ایران در دمشق خبر دادن و از زخمی شدن مدیر دفتر شبکه العالم در این شهر، درسته؟
این خبرنگار مایا ناصر، خبرنگار 33 ساله شبکه پرس تیوی، به همراه حسین مرتضی رئیس این شبکه در حال پوشش دو انفجار ستاد مشترک ارتش بودند که مایا ناصر در اثر اصابت گلوله به گردنش توسط یک تیرانداز کشته میشه و حسین مرتضی مدیر شبکه یک گلوله به کمرش اصابت میکنه و زخمی میشه. حمید رضا عمادی مدیر بخش خبر شبکه پرس تیوی ترکیه، عربستان سعودی و قطر رو مسئول این حادثه دونسته و گفته اینها به تندروها اسلحه میرسونن در سوریه تا اقدام به کشتن غیر نظامیان و خبرنگاران در سوریه بکنن و تاکید کرده پرس تیوی این موضوع رو پیگیری خواهد کرد و شکایتی علیه این کشورها مطرح خواهد کرد.
و البته محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در مجمع عمومی سازمان ملل از بحران مصر به عنوان تراژدی عصر حاضر یاد کرد. آقای مرسی دیگه به چه مواردی اشاره کرد توی سخنانش در سازمان ملل؟
آقای مرسی مهمترین نکته صحبتش مخالفت با هر گونه دخالت نظامی در سوریه بود. درست صحبتش نکته مقابل صحبت‌های امیر قطر در مورد بحران سوریه بود که خواستار مداخله نظامی شد. رئیس جمهور مصر گفت که کشورش قاهره ادامه خواهد داد راهی رو که در پیش گرفته در گفتگو با طرف‌های تاثیرگذار در بحران سوریه برای حل و فصل مصالحت‌آمیز بحران این کشور.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، همکار من در منطقه. در مورد آخرین رویدادها و شرایط بحرانی در سوریه شنیدید و انفجارها در دمشق. همچنان با رادیو فردا باشیم. سری میزنیم به آخرین وقایع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا از این لحظه ما بیشتر در مورد نشستی میشنویم که در نیویورک در حال برگزاری هست و البته در پی آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، رسانه‌های بین‌المللی همراه با انتشار بخش‌هایی از این سخنرانی به تحلیل و تفسیر صحبت‌های رئیس جمهوری ایران پرداختند. از جمله شبکه تلویزیونی NBC توی وبسایت خودش نوشته که رهبر حکومت ایران در اجلاس مجمع عمومی از تداوم خطر نظامی گلایه کرده. آلن ار، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، هم در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی گفته های رئیس جمهوری اسلامی رو سرشار از تضاد توصیف میکنه. آلن ار:
هشتمین سال است که ایشون حضور یافتن در مجمع عمومی سازمان ملل برای سخنرانی کردن و هر سال تضاد و فاصله بین گفتارش و کردار ایشون و حکومت جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشه. یعنی ما که میشنویم به سخنرانیشون راجب مثلا حکمت و اخلاق و هم‌اندیشی و صلح و ثبات صحبت میکنه، ولی در عمل اگر نگاهی کنیم به کارکرد ایران، هم نظر داخلی هم از نظر بین المللی، تضاد زیاد است. یعنی سازگار نیست با این گفتار امروز جناب آقای دکتر احمدی نژاد. و در اثر این تضاد ایران بیشتر از همیشه منزوی تر و ضعیف تر شده و علاج این است که باید پای حرفش رو بسته. ایران باید پاسخگو باشد نسبت به تعهداتش، هم به مردم خود هم به جامعه بین المللی، و اگر این کار رو بکنه و به مطالبات مشروع مردم خود گوش بده، و انشالله یک روز دوباره در ایران بهار میشه، همون بهاری که ایشون ذکر کردن.
آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در مورد لزوم بهبود روابط ایران و آمریکا صحبت کردی. ارزیابی شما به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از این گفته چیه آقای النر؟
این موضوع مهم و اهم است و این از سرگیری روابط فی نفس هدف سیاست آمریکا نیست، وسیله است. مهمتر از اون این است که ایران تغییر موضع بده نسبت به تعهدات بین‌المللیش، مخصوصا برنامه هستیش، چون نگرانی های جامعه بین‌المللی نسبت به ابعاد نظامی احتمالی این برنامه رو در افزایش است و ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنه. و در اثر این وضعیت امروز ایران همونطور که عرض کردم، یعنی منزوی تر از همیشه شده. پس به جای صحبت کردن از مدیریت مشترک جهان، ایران واقعا به طور مسئولانه عمل کند نسبت به شهروندان خود و نسبت به جامعه بین‌المللی.
با توجه به اون چه که گفتین، آیا امیدی به گفتگوهای آینده نمایندگان ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای حل مسئله اتمی وجود داره؟ شما چنین امیدی دارید یا نه؟
100% همون گونه که دیروز چند بار رئیس جمهور اوباما فرمودند، زمان و فضای لازم هست برای رسیدن به یه راه حلی از طریق دیپلماسی، ولی این فرصت نامحدود نیست، این وقت نامحدود نیست، و در این نظر جامعه بین‌المللی ایران را فرا می‌خونه که به طور جدی وارد مذاکره بشه تا بتونیم با هم به یه راه حلی برسیم در مورد برنامه هسته‌ای. یعنی هیچ کس نمیگوید که کشورها حق برخورداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی، اما همه این کشور این حق رو دارند، ولی همراه با حقوق مسئولیت هم هست و از این نظر ایران باید مسئولیت های بین‌المللیش رو اجرا کنند مثل هر کشور عضو این NPT، معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای.
آلن ار بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در مورد سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار نظر میکرد و به سوالات همکارم از رادیو فردا جواب میداد نادر صدیقی. اما شما اگر پیگیر مسائل مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل هستید، حتما باید سری به وبسایت radiofarda.com بزنید. در صفحه اول سایت ما سمت چپ میتونید پوشش لحظه به لحظه دومین روز نشست مجمع عمومی رو دنبال کنید. همکارانم هم در بخش وبسایت تلاش می‌کنند مسائلی رو که در لحظه پیش میاد و همینطور حاشیه‌های مختلف رو از طریق توییت کردن در توییتر رادیو فردا و همینطور در صفحه اول سایت ما به شما اطلاع بدن. یکی این مسئله هست که اگر میخواید مراجعه کنید حتما به سایتمون، و مسئله بعدی هم صفحه فیسبوک رادیو فردا هست. شما میتونید آخرین مطالبی رو که روی سایت ما میره از طریق صفحه فیسبوکمون هم دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما همین الان انتقاد احمدی نژاد از نظام جهانی در سازمان ملل پست شده و نظرات چند تا از کاربران صفحه فیسبوک ما هم در این مورد نوشته شده و شما هم میتونید به اونها بپیوندید، نظر خودتون رو بنویسید. من بعد از شنیدن این گزارشی که گفتگویی که در ادامه میشنوید براتون چند تا از این نظرها رو میخونم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه هشتمین سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد. اون در آخرین سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا نام هیچ کشوری رو به شکل مستقیم نبرد، هرچند که به اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی اشاره غیر مستقیم داشت و در جایی از اسرائیل به عنوان حکومت جعلی و در جای دیگه به عنوان صهیونیست ها یاد کرد. لحظاتی بعد از ایراد این سخنرانی از رادیو فردا با رسول نفیسی صحبت کردیم، جامعه شناس در آمریکا و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، و نظر اونها رو درباره این سخنرانی ها جویا شدیم. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در آمریکا در مورد تفاوت محورهای سخنرانی امسال محمود احمدی نژاد با سالهای گذشته اینطور میگه:
صحبت احمدی نژاد یک تفاوتی که با سالهای پیش داشت این بود که حالت جنگی و تضاد و تقابلیش بسیار کمتر بود و حمله مستقیم به کشورها به خصوص اسرائیل و آمریکا نکرد. به همین دلیل دیدیم که سالان هم بیشتر اونهایی که اومده بودند بر جای خودشون موندن و صحبتهای معمولی خودش رو کرد که بیشتر به انشاهای آرزومندانه یک فرد دبیرستانی شبیه، و اینو مرتب تکرار کرده. ولی امسال یک موضوعی رو که مشخص کرد ایشون این بود که منظورش از مدیریت جهانی چیست، و این مدیریت جهانی زمانی حاصل میشه که حضرت امام زمان ظهور بکنن و عدالت مطلق و عشق مطلق و تمام چیزهای دیگر رو به طور مطلق به جهان بیارن.
بله.
و اون وقت میشه این جهان رو که از هر طرف ایشون توصیف کرد که چار تبعیض، بی‌عدالتی، تسلط قدرتمندان و غیر ذالکه، اینها رو ایشون حضرت امام زمان درست خواهد کرد.
آقای نفسی، در مورد بخشای بعدی صحبت‌های آقای احمدی نژاد حتما دوباره خدمت شما میرسم، ازتون چند تا سوال در مورد همین سخنرانی خواهیم داشت. الان میخوام از آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند بپرسم. توی بخشی از سخنانش آقای احمدی نژاد به موضوع اتمی هم اشاره کرد، البته خیلی تلویحی، و تاکید کرد که مرجع مورد اعتماد عادلی برای رفع مناقشات وجود نداره و به گفته آقای احمدی نژاد حتی کسانی که هزاران بمب اتمی و سلاح هم انبار کردن احساس امنیت نمی‌کنن. شما محور بخش مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو چطور دیدید در سخنرانی آقای احمدی نژاد؟
طبیعتاً حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی برخورد با مناسبات خارجی ایران هست. یعنی ایشون 160 نفر رو همراه خودش برده، یک هفته در نیویورک زندگی میکنه برای اینکه یا مسائل سیاست خارجی ایران رو براش راه حلی ارائه بده و یا در جهت تلطیف مناسبات خارجی ایران قدمی برداره. ولی دو مورد حساس و با اهمیت در مناسبات خارجی ایران، یعنی برنامه اتمی ایران و همینطور مناسبات ایران با سوریه، در نطق آقای احمدی نژاد جای بسیار کوچکی داشت و همونطور که شما اشاره کردید راه حل مستقیمی برای حل بحران موجود ایران آقای احمدی نژاد ارائه نکرد. به نظر من این شاید فرصتی بود که اگر ایران می‌خواست با جامعه جهانی از در سازش در بیاد، راه حل مناسبی برای قبول خواسته های شورای امنیت و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بکنه. ولی به جای اون آقای احمدی نژاد حق وتو رو در شورای امنیت مورد تردید و حمله قرار داد و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به عنوان یک ساختار جهانی واقعیت وجودیش رو و همینطور به حق بودنش مورد تردید قرار داد. و به هر حال از یک نقطه نظر شاید طرح قضیه به صورت انفعالی به نوعی به حق ایران برای ادامه وضع موجود تاکید کرد.
آقای نفیسی، در صحبت‌های خودتون اشاره کردید که آقای احمدی نژاد نسبت به سال گذشته سخنرانی ملایم‌تری داشت و گفتید که از جمله تهدیدهای خیلی شدیدی نسبت به اسرائیل نداشت، ولی آقای احمدی نژاد اشاره‌هایی داشت به اسرائیل و حتی تاکید کرد که تهدید ایران به حمله نظامی از طرف کسایی که اونها رو صهیونیست‌های بی‌فرهنگ خوند هم توی این سخنرانی وجود داشت.
با سخنرانی پارسالش سخنرانی امسال احمدی نژاد فوق‌العاده ملایم‌تر بود. سخنرانی پارسال خیلی مستقیم، حمله به چیزهای مختلف و حتی شک کردن در اینکه تروریست‌ها به نیویورک و واشنگتن حمله کردن و یک سری حرفا که کاملاً برای دعوا و مخاصمه عنوان شده بود. امسال اشاراتی که کرد ایشون اشارات غیر مستقیم و خیلی کوتاه بود و بقیه وقت رو گذرون به صحبت‌های کلی در جهت عدالت و در جهت اینکه سازمان ملل بایستی سازمان عادلانه تری باشه و اینکه دنیا خراب است و ما یه سیستم عادلانه‌ای می‌خوایم و صحبت‌های کلی که به کسی ضرر نمیزنه، ولی سالهای گذشته مخصوصا احمدی‌نژاد صحبتهایی میکرد که میخواست تحریک بکنه به نظرم کشورهای دیگر را علیه ایران و علیه خودش. امسال شاید چون دیگه سخنرانی آخرش بود در سازمان ملل میخواست که یک کلیاتی بگه از اون تصورات اعتقادی که داره در مورد امام زمان و اینکه تا ایشون نیاد مسائل جهان حل نمیشه و در واقع این بی‌نظمی که داریم الان علائم ظهوره.
البته آقای بانکیمون قبلا به آقای احمدی نژاد تذکراتی داده بود در مورد این بخش مربوط به اسرائیل، شاید در سخنرانیشون شاید به همین دلیل بود که طبق گفته شما کمی ملایم‌تر بود سخنرانی امسال آقای احمدی نژاد.
البته پارسال هم داده بود، با احمدی نژاد جلسه گذاشته بود و خواهش کرده بود که سخنان ملایم‌تری بگه، ولی ایشون گوش نداده بود. امسال مثل اینکه چون دیگه سخنان آخرش بود خواست که یک تصویر بهتری ایجاد بکنه و تمام نمایندگان مثل پارسال جلسه رو خالی نکنن.
آقای تغییرزاده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز توی سخنرانی خودش در مورد پرونده هسته‌ای ایران موضع خودش رو دوباره اعلام کرد، البته تاکید کرد بر موضع واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران و البته گفت که مهلت برای ایران نامحدود نیست. شما فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد واکنشی به سخنان آقای اوباما داشت توی سخنرانی امروزش؟
به هیچ وجه. حداقل امروز این واکنش رو آقای احمدی نژاد نشون نداد، ولی روز گذشته با اظهار این نکته که ادامه وضع موجود بین ایران و آمریکا تا بی‌نهایت ناممکن هست، همون حرف آقای اوباما رو تکرار کرد. ولی برای خارج شدن از این موضوع، از این بحران، راه حلی رو آقای احمدی نژاد امروز ارائه نداد و به خصوص آقای احمدی نژاد توضیح نداد که واقعا ادامه این وضع برای کدوم یکی از این دو طرف ناممکنه، برای ایران یا برای آمریکا. این ایرانه که در وضعیت فعلی از درآمدهای نفتیش محروم شده به بهانه انرژی اتمی که پیش از این گفته شد ایجادش برای افزایش صادرات نفت هست و اینکه وضع رفاهی مردم ایران بهتر بشه، هیچ اشاره مستقیمی نکرد و راه حلی برای اون پیدا نکرد، ولی به جای اون رفت در بخش اقتصادی، گفت کشورهای مثل آمریکا دارایی‌های کاغذی منتشر می‌کنن، ولی اشاره نکرد که در طول 7 ماه گذشته 75% از ارزش ریال کاهش پیدا کرده. به همین ترتیب در مورد برنامه اتمی ایران هم ضمن اینکه تأکید کرد ادامه وضع موجود ناممکن هست، نگفت که ادامه این وضع برای ایران ناممکن است و نه برای آمریکا، و به خصوص راه حل سازنده‌ای برای خروج از بحران متأسفانه ایشون ارائه نکرد.
در مورد صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل شنیدید. نظرات دو کارشناس رو در این مورد شنیدید، رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند. اما ما در مورد صحبت‌های آقای احمدی نژاد در صفحه فیسبوکمون از شما سوال کردیم که چی فکر می‌کنید، به خصوص اینکه آقای احمدی نژاد تاکید کرده در سخنان خودش در این اجلاس که ایران از تحکیم ثبات در جهان استقبال میکنه. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظرشون در مورد نوشتن، از جمله یکی از این کاربران که گفته کی بعدش میاد، همه تو ذهنشون آرزو دارن که جهان پر از عدالت بشه، اما این آقایان که در ایران همه چیز رو با روی همه چیز پا میگذارن چطور انتظار دارن که جهان پر از صلح بشه؟ و یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما هم نوشته که به هر حال تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره، و اعلام کرده که فعلا در کشور صلح و امنیت رو عمومی کنید تا جهانی شدنش پیشکش. شما هم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا یا اینکه تماس بگیرید و نظرتون رو بنویسید.
آقای احمدی نژاد، شما این همه اون نداشتین تا حالا کجا بودین؟ شما یه شبه طرفدار عدالت و آزادی شدین، انتخابات یادتون رفته، از صداقت دم میزنین، از خاشاک یادتون رفته. تعریزک چطور؟ آزادی قلم و اقتصاد سالم اگه خوبه، چرا تو کابینه خودتون این همه وزیر متهم به اختلاسن؟ چرا زنداناتون پر ژورنالیست آزادی خواهه؟ شما شعاراتون رو برای جهانیان بدین، ما که میشناسیمتون.
آقای احمدی داره عقاید خودش رو داره به ما تحمیل میکنه. ببخشید، ما همچون عقیده‌ای نداریم. ما ایرانیان همچون عقیده‌ای نداریم. عقیده‌شون واسه خودشون به دردشون میخوره.
مردم واقعا بیچاره‌اند، واقعا یک نون 200 تومان، واقعا ما نون نداریم شب بخوریم. بیاین ببینید.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیامتون رو بنویسید، تلاش میکنیم اینجا بخونیم. و البته تاکید میکنم صحبت هایی که در صفحه فیسبوک از طرف کاربران ما نوشته میشه موضع گیری رادیو فردا نیست. بریم سراغ آرش حسنیا. امشب هم طبق بقیه شب ها به ملاقات یک زندانی سیاسی اقلیتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان کارگری است و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری. از جمله 60 نفری بود که در هجوم ماموران امنیتی اطلاعاتی به مجمع عمومی سالانه این کمیته در کرج که در خرداد ماه سال 91 برگزار شد، بازداشت شدند. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به فعالان کارگری، بازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله علیرضا عسگری با تیراندازی و خشونت ماموران همراه بوده است. شماری از آن فعالان کارگری بازداشت شده پس از چند هفته با سپردن وثیقه‌هایی آزاد شدند. اما علیرضا عسگری از جمله بازداشت شدگان خرداد ماه سال 91 بود که همچنان در بازداشت باقی ماند. آقای عسگری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان کرج نگهداری می‌شد. او توانست پس از گذشت مدتی از بازداشت دست جمعی فعالان کارگری که با بی‌خبری و بلا تکلیفی بازداشت شدگان همراه بود، در تماسی تلفنی با خانواده خود صحبت کند. علیرضا عسگری پیش از این نیز چند باری بازداشت شده بود. او 3 سال قبل از این در خرداد ماه سال 88 همراه با چند تن دیگر از فعالان حقوق کارگران در پارک چیتگر تهران بازداشت شد و از آنجا به زندان اوین انتقال یافته بود که با سپردن وثیقه آزاد شد. پرونده بازداشت آخر آقای عسگری در مرداد ماه سال 91 به شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی کرج ارسال شد. در آن دادگاه آقای عسگری به اتهام تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. بازداشت بیش از 60 فعال کارگری، ادامه بازداشت، محاکمه و صدور حکم برای برخی از آنها از جمله آقای عسگری با واکنش فعالان کارگری در دیگر کشورهای جهان همراه شد. همچنین تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری بین‌المللی همچون اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها و به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران شدند. در شهریور ماه سال 91 سایت‌های خبری و وبسایت‌های نزدیک به فعالان کارگری از جمله وبسایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از وخامت حال علیرضا عسگری خبر دادند که به نوشته این وبسایت در انتظار صدور رأی تجدید نظر حکم 1 سال حبس خود بود. به نوشته این سایت‌ها حتی کادر پزشکی و درمانی زندان هم بر اعزام این فعال کارگری به مراکز درمانی خارج از زندان اصرار کرده‌اند که البته این امر با مخالفت مسئولان قضایی و امنیتی محقق نشده است. علیرضا عسگری فعال کارگری زندانی از بیماری‌های متعددی همچون بیماری مزمن و حاد روده، آسیب دیدگی لگن و مهره‌های تحتانی کمر و ناراحتی قلبی رنج می‌برد که تحمل شرایط زندان را برای این فعال کارگری دشوار ساخته است. به گفته نزدیکان علیرضا عسگری، او پیش از بازداشت حال عمومی مناسبی داشته است و بیماری هایی که این روزها او را آزار می دهند تبعات تحمل زندان و شرایط سخت بازجویی ها و دوره بازداشت موقت برای این فعال کارگری است.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که اگر نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، آرش حسنی ها حتما به ایمیلای شما رسیدگی میکنه. همراه ما باشید تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.